أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. حمد خدا را که توفیق ورود در محرمی دیگر رو انشاءالله بر همه ما مرحمت و عنایت فرمود و بسیار خرسندم از این که دوباره این توفیق دست داده است که در این دهه نخستین ماه محرم الحرام و در این صبح آغازین این ماه با آغاز سال قمری مانند ده سال گذشته برای یازدهمین نوبت این توفیق رو داشته باشم که در این خانه خدا خدمت شما شیفتگان مقام شامخ اطرت عرض ارادت و اخلاص کنم با بیان کلام الهی. انشاءالله سوره ای رو که در این ایام انتخاب شد که در مباحث صبح خدمت دوستان تقدیم شود، سوره مبارکه هجر، سوره الهجر. بدون مقدمه عرض می کنم که سوره مبارکه هجر از مجموعه سوره‌ای است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و به بیانی در تقسیمات قرآنی این سوره را سوره مکی می دانند، در شمار سوره مکیه است. به همین خاطر ویژگی هایی که در سوره های مکی دیده می شود در این سوره هم مشاهده خواهد شد، به بیانی که انشاءالله بررسی می کنیم و خواهید دید در این سوره مبارکه صحبتی از احکام نیست. خداوند در این سوره صحبتی از احکام جاری فقهی قرآن ندارد، مانند اکثر سوره های قبل از هجرت و مکی، بلکه عمدتاً پیرامون مباحث بنیادی و زیربنایی دین سخن به میان می آید. یعنی عمدتاً توضیح اصل اساسی توحید و نبوت و معاد است و به بیان دیگر این سوره مبارکه هم مانند نوع این سوره ها در صدد شناخت افزایی به مسلمانان است. بناس شناخت عمومی انسانها رو به هستی، به وجود خودشون، به خالق هستی و آفریدگارشون، به آنچه در پیش دارند و به سوی آن حرکت می کنند، افزایش دهد. بنابراین می توان گفت موضوع اصلی این سوره شناخت شناسی است در حقیقت، مبتنی بر معرفی سه اصل بنیادین توحید و نبوت و معاد که لابلای این آیات به وفور یافت می شود. به همین خاطر از ویژگی هایی که در سوره مکی وجود دارد در این سوره در آغاز این کریمه مبارکه دیده میشه که سرآغاز این سوره با حروف مقطعه است. الف لام را. البته من غفلت نکنم این جمله را هم عرض کنم که در روایات فضائل و فضل قرائت سوره در مورد فضیلت سوره مبارکه هجر و قرائت اون هم روایات متعددی داریم. من جمله از ویژگی هایی که در ثواب القرائت این سوره مطرح می شود دور شدن پاره از ابتلاعات دنیوی از انسان است. حالا راز ماجرا چیست و از کجای کار چون این چیزی برمی آید، دیگه این از اون مواردی است که شاید ما چندان متوجه آن نشیم. با اون معصومی که این سخن رو می گوید مانند وجود و مبارکه امام صادق علیه افضل صلوات المسلمین، او می داند که خواص و خصوصیت این آیات حتی به زندگی مادی انسان هم تسری می کند و پاره از ابتلاعات حتی ابتلاعات ذهنی رو از آدمی دور می کند. مداومت بر قرائت سوره مبارکه هجر. اما اشاره کردم که سوره با حروف مقطعه آغاز می شود، مانند 29 سوره دیگر الف لام را. توفیق زیاد بود از بالاخره خدمت عزیزان در رابطه با این حروف مقطعه من سخن فراوان گفتم، لذا وارد این بحث نمیشم و به ادامه مطلب در همین مقدار اشارت میکنم که بارها گفته شد 20 نظریه حداقل یا 20 استفاده از حروف مقطعه قرآن تا کنون به عمل آمده است. احتمالات متعددی که 8 احتمال رو من در جلد دوم مشکات در آغاز سوره مبارکه بقره 8 احتمال جدیتر رو نوشتم اونجا و بررسی و تحلیل شده است. اما در مجموع میتوان گفت حروف مقطعه ویژگی که دارد این است که در هیچ کتاب لغتی هیچ معنایی برای این حروف نمیتوانید یافت کنید. و به بیانی همان گونه که مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه علامه سعیدی معتقد بود، شاید بتوان گفت حروف مقطعه از متشابهات قرآن کریم است. نه اون متشابهاتی که یک لفظ و دو معنا معنایی مناسب با دیگر آیات، معنایی نامناسب با دیگر آیات، مانند ید الله فوق ایدیهم و دست خداوند بر فراز دست ایشان است، که یک معنا به معنای قدرت با خداوند سازگار و معنای دوم به معنای ید و جاره دست با حضرت حق نامتناسب، بلکه متشابه به این معنا که گره از کار چنین مباحثی چندان گشوده نخواهد شد، مگر اون که کسی بر کرسی گفتار بنشیند که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطردی، مگر روزی اون سفر کرده که صد قافل دل همره اوست لب باز کند و راز بگشاید که الف لام را در سوره مبارکه هجر چیست و الف لام میم در سوره مبارکه بقره کدام است. اون قصه و حکایت دیگری دارد. اما اون چه ما میفهمیم شاید به نظر حقیر دیگه بارزترین نکته همین است که تأکید فراوان میشه، نوع مفسران هم، مفسران قدما هم، حتی من میبینم متأخرین هم به این نکته پایبند بودند و حداقل این رو از اهم موارد میدیدند که این حروف مقطعه بیان تحدی میکند در قرآن. اشاره کردیم همیشه حضرت پروردگار این رخصت رو به پیامبر داد که پیامبر نیاز نیست با اسلحه و سلاح و جنگ و میدان با مخالفان خیش حقانیت خودش رو ثابت کند. اگر پیامبر دست به اسلحه میبرد و مسلمانان دست بر قبضه شمشیر بردن، صرفاً جنبه دفاعی داشت. اسلام خوی هجمه و تهاجم ندارد برای مقابله، چون نه زمین میخواهد، نه نفر میخواهد، نه منابع میخواهد. اسلام آیینی است که دلها رو میخواهد، اذهان رو میخواد فتح کند و دل و ذهن با شمشیر فتح نمیشود جان برادر. لذا بنا ندارد اسلام که با شمشیر به مقابله برخیزد، بلکه منطق رساء قرآن کفایت میکند برای این باب. به همین خاطر پیامبر تحدی میکنند، یعنی میگویند بسم الله بیایید و بیاورید، مانند قرآن بیاورید، آنگاه صحنه را به شما تحویل میدیم، ما به کنج خانه خواهیم رفت و عبا بر سر خواهیم کشید و دست از ادعا برمیداریم. این نکته ای که با عنوان تحدی در لابلای آیات قرآن دیده میشه و عمده ترین تحدی با خود قرآن بوده است، یعنی مانند قرآن دیگه، حالا فعتو مانند قرآن بیاورید، عشر سورن مثله مفتریات، 10 سوره زیاد است 1 سوره، یا موضوع و مطلبی از جنس محتوا و لفظ قرآن بیاورید. این دیگه نهایتاً پیشنهاداتی بود که داده میشد. شاید این حروف مقطعه هم از این جنس بوده است، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یاسین و القرآن الحکیم، صاد و القرآن ذی‌الذکر، قاف و القرآن المجید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. در تمام این موارد میبینید بعد از این که حروف مقطعه ذکر میشه کلیت قرآن به رخ کشیده میشود و به صحنه آورده میشود، حاکی از این امر که مخاطبان قرآن اگر این کلام رو میبینید و سخن خدا رو، در حقیقت شکل گرفته از الف لام را، شکل یافته از قاف صاد، الف لام میم کاها یا عین صاد، از این حروف 28 گانه عرب مجموعه این کتاب مستطاب شکل گرفته است. می توانید بسم الله، از همین حروف این قرآن شکل گرفته است. 28 حرف است که مجموعه 6236 آیه رو رقم زده است. اگر شما هم می توانید همچون قرآن بیاورید، این میشه تحدی. و شاید این نظریه از بهترین احتمالات در حق حروف مقطعه باشد که قرائن و شواهد هم مانند اون چه عرض کردم که بعد از یاد شدن این حروف کلیت قرآن مطرح میشه به بیان یه مقام تجزیه و ترکیبه. یعنی ما میتوانیم قرآن رو تجزیه کنیم به این حروف، اما هرگز یارای ترکیب این حروف و ساختن آیات قرآن رو نداریم. این میشه تحدی قرآن. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یه روشی که در بسیاری از موارد در قرآن دیده می شود در اینجا هم مشاهده خواهد شد. فرمود آن، تلک اشاره است به دور با بیان مؤنث، نه با مذکر مانند ذالک. تلک آیات، اما چرا اشاره به شکل مؤنث است؟ چون به آیات اشاره می کند. کلمه آیات جمع آیه است، اون ته آخر آیه لفظ رو مؤنث می کنه، لذا آیات الف و تا می گیرد، جمع مؤنث داره، پس اشاره به اون هم باید مؤنث باشد. تلک آیاتون، آن آیات است. اما همیشه اشاره کردیم چرا دور، و حال اینکه ما این آیات است، در محضر این آیات هستیم، چرا خداوند اشاره به دور می کند در اینجا و قرآن پیش روی ماست؟ اشاره شد که این دوری که ذات حق می گوید، دوری نه به لحاظ دوری فیزیکی و به اصطلاح فاصله حسی است، بلکه به لحاظ شأن و منزلت والای قرآن است. کلام خداست، کتاب الهیست، قدسیت و قداست خداوندی دارد. خداوند کلام خودش رو نازل کرده است، نزل به روح الامین و بر قلب و جان نازلین پیامبرش فرو فرستاده است. لذا اون قداست، حرمت و جایگاه بلند را خداوند با اشاره دور مطرح می کند. تلکه، گاهی ما در عبارات و اشارات می بینید کسی نامه داره می نویسه برای عزیزی، اما از مخاطب دور استفاده می کند، نه مخاطب چهره به چهره. یا در کلام همین گونه، این در ادب پارسی زبانان در گذشته بسیار دیده می شد، هرچند امروز کمیاب است. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. آن آیات کتاب و قرآن مبین است. کلمه الکتاب در اینجا، خب طبعا از اسامی قرآن کریم می دانیم یک نام همین کتاب است. کتاب انزل ماه و لنگ، بارها به مجموعه قرآن کتاب گفته شده است. کلمه کت به معنای ثبت و ضبط، به معنای مسون بودن، محفوظ بودن، ثابت بودن، راسخ بودن است. به این معنا به قرآن کتاب گفته شده است. بسیار خوب، اگر به این معنا بگیم، این آیات کتاب است و قرآن مبین و آیات قرآن مبین است. خب حالا در مورد قرآن عرض می کنم، اما این که دو نام قرآن پشت سر هم بیاید، این آیات کتاب است و آیات قرآن است، یه مقداری ادبا از جهت ادبی اینجا حرف و سخن دارن که اجمال و خلاصش رو عرض می کنم خدمت دوستان، که اگر بنا باشد یکی از این دو نام بیاید، آیا حاجت به دومی هم هست یا نه؟ و به بیانی اگر الف لام را تلک آیات الکتابه، بعد این واو و قرآن مبین، این واو عاطفه و عطف، آیا باید بگوییم این اسمی که قبل از عطف اومده و بعد از عطف اومده میتونه یکی باشه؟ یا ظاهر العطف یقتضی المغایره؟ باید اینا دو چیز باشن، یعنی این آیات کتاب است و قرآن است. اگر یه مقداری سخت گیرانه بگیم، باید کتاب چیز دیگری باشد، قرآن چیز دیگری. اما اگر یه مقداری مسامحه کنیم و بگیم همین که دوتا لفظ متفاوتن ولو معنا یکی باشد کافیست، اب نداره. این میشه آیات کتاب و قرآن که هر دو مراد همین صحیفه وحی باشد. اما اگر اون نظر سختگیرانه اولی رو بخوایم بگیم، دیگه مراد از کتاب نمیشه اینجا خود قرآن، بلکه میشه نهول قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مراد از کتاب اون کتاب میشه که در سوره واقعه توضیح دادیم، میشه علم مکنون خداوندی، علم محفوظ الهی. تلک آیات الکتاب، این آیاتی است از علم خداوندی و آیاتی است از این قرآن که همون علم به شکل قرآن برای شما مسلمانان فرود آمده است. این یه مقداری فاخرتر اگر اینطور بگیم. البته اون معنای اول که کتاب و قرآن هم یکی باشند ایراد و اشکال ادبی نداره، قابل دفاع است. بسیار، این آیات کتاب و قرآن است. استهزار دارند عزیزان بزرگواران من، روز اول است و بالاخره بدون تردید من این را عرض می کنم، در همه گمان زنی ها و نظریاتی که در مورد شکل گرفتن حرکت سید و شهدا وجود دارد، بدون تردید شاخصترین و بارزترین نظریه این که علت و چرایی قیام سید و شهدا را تعریف و تبیین می کند، باید گفت نیست مگر احیاء قرآن. احیاء قرآن، قرآن از کف رفته در میان مسلمانان که جز لفظ اون وجود ندارد، اون هم با چه وضعیت و کیفیتی. اما ماهیت و حیات قرآن بعد از 61 سال، 60 سال از هجرت نبی مکرم اسلام، از آن اثری باقی نمانده است. لا یبقى من الاسلام الا اسمه، جز اسم چیز دیگری باقی نمانده است. از قرآن جز اسم چیز دیگری نیست. اینجاست که وجود نازنین سید و شهدا باید احیاء قرآن کند. اجازه فرمایید من روی این کلمه یه توضیح مختصر بدم. خب عزیزان، هممون میدونیم که مراد از کلمه قرآن که علم بالقلبه و شایع‌ترین نام این کتاب مستطاب است، یعنی چه؟ یعنی میدونیم کلمه قرآن به یه احتمال از ماده قرع الماء میاد. اصلا خود لفظ قرآن فعلان به معنای مفعول است در کلام عرب، فعلان به معنای مفعول یعنی مقرو. از ماده قرع الماء اگر بیاد یعنی جای تجمع آب. قرآن یعنی مجتمع. حالا این مجتمع چیست؟ محل اجتماع چیست؟ تمام وحی‌های پیشین آسمانی را خداوند یک جا در قرآن جمع کرده است. این میشه قرآن به این معنا، یعنی محل جمع شدن تمام وحی‌های گذشته، اسحاره و جانمایه 104 صحیفه الهی و اون چه بر 124 هزار نبی گفته شده است، همه رو خداوند در این کتاب جوامع الکلم گردآوری کرده است و نهاده است. این. اما اون معنای شایعی که در ذهن مبارک شماست و به قرینه اقرا بسم ربک الذی خلق، این احتمال جدی تریست، اینه که قرآن از ماده قرائت میاد. پس مقرو یعنی خواندنی، یعنی خواندنی. این کتابی است خواندنی. مقرو است یعنی باید خوانده شود آن به آن، در تمام شب و روز انسان مسلمان، در تمام حالات او. اگر این قرآن است، انسانی که به این کتاب پیوسته است، از قرائت این کتاب نمیتونه جدا باشه، از قرائت این کتاب نمیتونه فاصله داشته باشه، باید ملتزم به قرائت باشد. یعنی ارتباط مسلمان با قرآن باید ارتباط خواندنی باشد، بخواند و بخواند. این اصرار و تأکیدی که میبینید در متون ربائی، در کافی مستطاب کتاب القرآن و جامعتر اون رو مرحوم مجلسی در بهار جمع می کند، روایات متعدد از معصومین که سوال می کنند یبن رسول الله با قرآن چگونه عمل کنیم؟ فمن حداقل 50 آیه رو در روز بخوانید از قرآن، حداقل 50 آیه رو بخونید. بالاخره ما ماهی 1500 آیه بخونید، 6230، میتونید این رو مثلا به 4 ماه یک دور کامل کنید، یعنی در سال شما فصل نامه قرائت قرآن داشته باشید، هر فصلتون یه دور کامل رو حداقل قرآن رو بخونید. این حداقلیه که معصوم تعریف میکند و بازگو میکند. البته کجا که پاک کند بادها به مستی ما، خود اونها که وجود و مبارک ولی نعمت بزرگ بار ما حضرت علی ابن موسی که تأسف آن داشت که چرا 3 روز کمتر نمیتواند یک دور قرآن را بخواند. چرا 3 روز کمتر نمیتونه؟ بعد میفهمود به علت اینکه تأمل میکنم. بعد این خواندن عزیزان که دریچه‌های فهم انسان رو باز میکند در قرآن، ارتباط رو به وجود انسان میده، وهم القاء به دل و وجود آدمی میشود، اثرگذاری به جان بخشیده میشود. البته میدانیم مراد از قرائت تلفظ کلمات بر زبان نیست. اگر لفظ آمد اما معنا نیامد، به این کلمه و لفظی که لفظ و تلفظ هست اما معنا پشت اون نیست، در کلام عرب چه میگویند؟ به این میگن مهمل، لفظ مهمل. یعنی اگر لفظ باشه معنا نباشه که مهمله. قرائت پلیس برای انتقال معنا، انتقال مفهوم، و اینجاست که اتفاق جدی و اساسی رخ میدهد. و همین خاطر میبینیم خداوند مشهورترین نام این کتاب رو قرآن قرار داده است که این هشدار به مسلمانان داده بشه که فقر او ما تیسر من القرآن. تعیین نمی کنیم براتون 100% چه مقدار، اما هرچرا که می توانید این سخن خدا رو بگذارید برکت اون، مفهوم اون و معنای اون ذهن و جان و قلبتون رو پر کند. فرمود الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. حالا دیگه اینجا اگر کسی مسلمان بود دیگه گفت که بالاخره هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، اما اگر کسی که واقعا خودش رو مسلمان می داند، واقعا معتقده که مسلمان است، نیست خود داند، اصراری هم نیست، اما اگر مسلمان است و نمیتواند با قرآن ارتباط برقرار کند از جهت قرائت، یا مسلمان است و نمیکند چنین کاری رو ولو میتواند، خیلی پیچیده میشه قضیه، یعنی یک تناقضی درش ایجاد میشه و بماند. فرمود تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. این قید مبین رو در موارد بسیار زیادی ملاحظه میکنید و میبینید. کلمه مبین، واژه مبین یه معنای لازم داره یه معنای متعدی. یعنی به این بیان عرض کنم، گاهی در کلام عرب یا در فلسفه البته بحث میکنن وجود رو به نور تشبیه میکنن حکما، میگن وجود مانند نور است. نور چه خصوصیتی دارد؟ مرادم وجود کلی است که حکما بحث میکنن در فلسفه. میگن نور خاصیتش اینه که از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، یعنی تا که فضا نورانی میشه دارید نور رو میبینید دیگه، این شعاع نور ساطع میشه دیگه، این ذرات نور در فضا میاد و میبینید، و به برکت این نور حالا چهره های مبارک و نورانی عزیزان رو من میبینم، حالا به برکت این نور فضا رو میبینیم، هوا رو میبینیم و جایگاه و موقعیت رو میبینیم. پس نور یه از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، هم خودش روشن است، هم روشن میکند، هم خود شناخته میشود، هم میشناساند و به تعبیر ما روشنگری میکند. نور این خاصیت نور دیگه. قرآن مبین است. مبین بودن قرآن همون نور بودن قرآن است. یعنی یک قرآن مبینه از ظاهر و به نفسه، خودش ظهوری دارد، حالا مبین است، بیانه ایجاد می کند، آشکار می کند. اما اینکه خود قرآن مبین است، خب این نکته مهمی است عزیزان، به این معنا که دوستان عزیز صاحب فن من بسیارن در محفل در علوم مختلف، نوعاً کتابی و نوشته‌ای و قلمی که بنا دارد یه مطالب جدی تعیین کننده رو در یه حوزه‌های مختلفی مطرح کند، حوزه انسان شناسی، حوزه پدیدار شناسی، نمیدونم حوزه علوم مختلف تجربی و غیره، زبان خاص خودش رو دارد، یعنی این برای عموم خواندن آن میسور نیست، مشکله، یک کتاب انسان شناسی خاص رو شما نمیدونم از فلان صاحب نویسنده صاحب فلان مکتب، خب نمیتونن عموم بخوانند این رو. لفظ و بیان و عبارت و اشارت مبین نیست برای مردم، دشوار است، دیریاب است، یه پیش نیازهایی میخواد تا اونها رو بدونن، بعد بتونن تازه این لفظ ظاهر معنا رو در همون خطوط اولیه‌اش رو بخونن. ما باید اینا اصطلاحات رو بلد باشن، نمیدونم اقتصاد کلام بدانن، خرد بدانن، چه بدانن، بعد بیان اینها رو بفهمن، متوجه بشن، یه چیزی از این دریابن یا مثل بنده در نیابن. مثلا تصور بفرمایید در این حال خداوند سبحان در عین اینکه عزیزان تخصصی ترین مطالب رو در حوزه شناسایی انسان به انسان مطرح می کند، در حوزه جهانبینی مطرح می کند، در حوزه جهانشناسی مطرح می کند، اما به گونه این مطالب گفته می شود که قابل اتصال و انطباق و ارتباط با افهام و عقول عامه جامعه نیز باشد. یعنی در عین اینکه مطالب در جایگاه خودش هر زاویه رو بکاوید و هر بعد قرآن رو برون بکشید، یه تخصص داره درش، یه مباحث تخصصی مطرح میشه، اما در این حال بیان بیان عمومی است و مبینه و اون قلق، اون قموزت به تعبیر عرب ها، اون پیچیدگیه که مثلا تصور فهمیشون توی کتاب فلسفه شواهد الربوبیه، حالا بیاید این کتاب نگاه کنید ببین آخوند صدان متعلقه این چجور بحث میکنه. آه اصلا خوندن این کتاب هم لفظ و معناش و خوندنش رو گفتن که حالا همین رو ترجمه کن، این بالاخره کار کسی است که مقدمات فلسفه بداند، به حکمت بداند، یه بدایه خونده باشه، حالا نهایه اگر نخونده بدایه حکمت خونده باشه تا بتواند چیزهایی رو متوجه بشه. اما شما این کتاب رو دست اون چوپانه در پی گوسپند هم که میدهید، میخواند الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، و با یه ترجمه سطحی خودش متوجهه که ظاهر مطلب چیست، قموزت و پیچیدگی نداره. میدید دست صاحب نظری که فرق کتاب و قرآن رو برای شما بخواد بفهمه، اونم توجه خودش رو بهره خودش رو میبرد. بالاترش بدید دست اون کسی که وجود او کتاب ناطق است و وجود او عدل قرآن است، اون دیگه از این کتاب و قرآن برای شما چیز دیگه بیرون میکشد و میفهمد، برای همه ابانه دارد، مبینه، قموزت نداره، در این حال که چنین جایگاهی را این کتاب دارد. یه چیز خاص، یه مدل ویژه است این، و یه طرح دیگری رو خداوند انداخته است در این کتاب مستطاب خیش. این نسبت مبین بودن. پس گاهی خاطرم هست مثلا بعضی ها از همین هایی که این سال و ماها میبینید دیگه فراوان از برکت این فضای مجازی که عده‌ای نداشتند و حال دارند، هر آنچه که می‌خواهند می‌گویند و عمل می‌کنند دیگه، بالاخره متاعشون رو عرضه می‌کنند. یا حالا این آیه فلان، این پیچیدگی را بالاخره اینا رو به جای خودش نوشتیم، گفتیم به دوستان توصیه شده است، بازگو شده و مطرح شده. همون آیه پیچیده سوره مبارکه نساء هم وقتی ترجمه دقیقی کنارش می‌گذارید، هیچ پیچیدگی ندارد، کاملا بدون قموزت معنای خودش رو میفهماند در سطح اول معنا. حالا اگر کسی میخواد لایه های بعدی رو بفهمد، اون دیگه کار دیگری است و ابزار خودش رو لازم داره. این مبین بودن یعنی ظاهر بودن به نفسه. حالا اظهار غیر میکند یعنی روشنگری میکند. کار اصلی قرآن مبین بودن به لحاظ اینکه چی رو روشن میکند قرآن برای مخاطبانش، حق را از باطل جدا سازی می کند و مبین از ماده بین و بینونه. تا شما یه تعریف و تقسیم و تجزیه در یه بحثی نداشته باشید درست نمیتونید بشناسید. یه نقشه را اگر میخواید درست بشناسید و تقسیمات رو درست داشته باشید. قرآن تقسیمات درست می کند موضوعات خارجی را. سهم حق رو مشخص میکنه، سهم باطل رو مشخص میکند، ویژگی های حق چیست در زندگی شما انسان ها، قرآن متولی بیان آن و مبین آن است. باطل چه نشانه هایی دارد مشخص میکنه، اهل حق چه ویژگی هایی دارند، اهل باطل چه خصوصیاتی دارند، سعادت کدام است، شقاوت چیست، مختصات اهل سعادت رو نشان بدید و عباد الرحمن کیند، اینها چه ویژگی هایی دارند، عباد شیطان و عباد ابلیس کدامند، ویژگی های اونها رو ببینید، اخلاق شایسته را، اخلاق زشت را، طیبات را، خبیثات رو کار قرآن مبین بودن، روشن کردن، جدا سازی این مفاهیمی است که ما 24 ساعته در زندگی با اون سر و کار داریم و باید مسیر زندگیمون رو پیدا کنیم از اونها. پس کتاب مبین است، کتاب روشنگر صفحات متعدد زندگی انسان‌ها در هر شب و روز است. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تا اینجا آیه اول. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. به یه حقیقت تلخی قرآن در خطاب دوم به آیه دوم اشاره می کند و جان نازنین نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی را با یه حقیقت انسویی آشنا می کند. ربما، البته ربما با تشدید هم قرائت داریم، ربما یود الذین کفروا، چه بسا، خوب دقت بفرمایید، چه بسا یود به معنای خواستن، آرزو کردن، دوست داشتن، طلب کردن. ربما یود الذین کفروا، چه بسا که آرزو خواهند کرد کافران. یود دو فعل مضارع، آرزو میکنن در آینده. لو کانوا مسلمین، اینجا فعل ماضی میاد که ای کاش قبلا مسلم می بودند، از مسلمین می بودند. توضیح میدم خدمت دوستان. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دو استفاده از آیه شریفه میشه، استفاده ای که عموم مفسران گفتن، اول میگم بعد احتمال دوم رو هم خدمت دوستان که هر دو مطابق و منطبق با سیر بحث است تقدیم میدارم خدمت عزیزان. نکته اول، این از نوع آیاتی محسوب میشه که پرده ها به کناری میرود، خداوند آن سو رو دارد گزارش میدهد برای پیامبر. میدونید یکی از زیبایی های قرآن عزیزان حکایتگری از عوالم بعد از این جهان، نقل گفتگوهای کسان در قیامت، حال روز انسانها رو گزارش دادن در خود عرصات قیامت، در ورودی به بهشت، در ورودی به جهنم. چقدر از آیات قرآن گزارش از وضعیت اهل جهنم است. حرفای اونهاست، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، چرا اومدید تو جهنم، برای که این کار کردیم، اهل نماز نبودیم، اهل چی نبودیم. یا در قیامت عده‌ای میگن، صحبت میکنن، حرف میزنن. خیلی این آیات زیباست چون این صحنه‌هایی رو قرآن گزارش می‌کند که هیچ راه اطلاع برای هیچ کس وجود نداره مگر خود خداوند گزارش بدهد. و الا نبیی، وصیی، ولیی هم جز به اذن الله خبر نداره، نمیتونه اطلاع بده. اینا صحنه‌های زیبایی است. اون گفتگویی که می‌بینید سوره مبارکه صافات مطرح میکنه، همینجا خدمت دوستان توفیق بوده است اشاره کردم، رب طلع فرعون فی سواء الجحیم، نگاه کرد دید اون همسایش و اون همپاساجی رو، نمیدارم همون هم اداریش و همکارش رو، تو جهنم. نگاه کرد گفت ای وای، نزدیک بود تو ما رو هم با خودت ببری فلان و چنین و خیلی چقدر زیبا. یعنی واقعا من میتونم بگم یه تصویرگری عجیب در قالب یه نمایه فوق العاده زیبا خداوند نشان میدهد این صحنه ها را. از زبان بهشتیان، از زبان دوزخیان مطلبی گفته میشه که مازلا که کسی بوی این داشته باشد. و به شما عرض کنم در کتب پیشین آسمانی هم به این حد دیده نمیشه، به این صراحت دیده نمیشه که فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پرده ها رو خدا برداشته است و الان عیان داره نشان میدهد خیلی از صحنه هایی که بعد برای ما محقق خواهد شد. و اینا خیلی می افزاید به معرفت انسان و شناخت انسان. مثل این که این آیه از همین جنس اگر باشد اینطور میشه که متاسفانه ربما یود الذین کفروا، هنگامی که فردای قیامت داوری الهی به صحنه می آید، بسیاری از کافران آرزو می کنند که ای کاش در دنیا مسلم بودند. این یه حقیقت تلخی است. یعنی وقتی که حجاب ها زدوده میشه، غبارها به کناری میرود، نفسانیت ها و غرض ها به کناری میره، اینا متوجه میشن چیزی جز تسلیم در این مسیر زندگی راهگشا نبوده است و نخواهد بود. اما زمانی به این حقیقت میرسن که دیگه فائده ای براشون نداره چون بازگشتی نیست، عقب گردی وجود نداره، کسی نمیتونه برگرده به عقب. دیگه نه رب ارجعونه است، نمیتونن برگردن به دنیا، نه به برزخ، نه به عوالم قبل از اون، هیچ بازگشتی وجود نداره. دیگه اینها ماندگارن در اون صحنه قیامت یا دوزخ با همون وضعیتی که هستند. اما گزارش این الان تکان دهنده است که خداوند میفرماید بسا کافران در قیامت میگویند ای کاش ما در دنیا مسلمان بودیم. حالا این کلمه رو توضیح میدم. اما ببینید این آیه مثل اون آیه است که یا لیتن تخفت و کافر میگوید آن روز یا لیتن تخفت و مع الرسول سبیلا، ای کاش من با این پیامبر راهی را اتخاذ می کردم، هموادی و هم مسیر او می شدم. کاش یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من فلان کس رو اینها رو پیشوای خودم و دوستان خودم و رهبران فکری خودم قرار نمی دادم و با اونها همراهی نمی کردم. این تأسف ها، این ندامت ها به وضوح اونجا دیده میشه که گروهی لب باز می کنن و مطرح می کنن. این آیه از این جنس. اما یه دقیقه بفرمایید، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. لو نوعاً وقتی به کار برده میشه که بعد از لو دیگه امکان وقوع نداره. به همین خاطر در ادبیات عرب میگن لو حرف امتناعه. لو کنت طائرا، ای کاش من پرنده بودم. میدونیم که مگر انسان به بال همت بپرد، به لا چون پرندگان نمیپرد. این لو نوعاً وقتی میاد که بعدش ممتنعه، وجود نداره. کاش ما مسلمان بودیم در دنیا، اما امتناع است. من تا این جمله رو عرض کنم خدمتون، این مسلمینی که در اینجا میاد، ذهن دوستان عزیز از زبان کافر گفته میشود، نه کافری که با اسلام آشناست، نه، در تمام ادوار تاریخ از کفر آدم، از زبان آدم بگیرید تا انقراض عالم. به این اسلامی که در اینجا مطرح میشد، مسلمی که در اینجا مطرح میشه، این همان است که ان الدین عند الله الاسلام، از ازل تا ابد دین، آیین الهی و دین حقیقت تسلیم است. اینجا اسلام نه به معنای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، بلکه مراد از این اسلام همان اسلامی است که معنای الاسلام هو تسلیم، تسلیم خدا شدن است، تسلیم شیطان نشدن است، تسلیم هوای نفس نبودن است، تسلیم تواقید نبودن است. این اسلام است. یعنی جوهر و حقیقت اسلامی هم که ما میگیم آیین اسلام و آیین پیامبر مکرم اسلام، همونه باز. یعنی اون تسلیم در هر عصر و زمانی، تسلیم خداوند بودن و بیچون و چرا اوامر الهی رو پذیرفتن و طوق مبارک طاعت و بندگی رو با کمال افتخار به گردن آویختن. این میشه تسلیم. این میشه اون تسلیمی که لذا از زبان همه بزرگان و انبیاء و اولیا هم میبینید، اگر به تمام مقامات هم رسیده است. جناب یوسف باز آخرین سخنش اینه که توفنی مسلمن، خدایا منو مسلمان بمیران. این کدوم اسلام است؟ تسلیم کامل. تا الان خدایا مرا تسلیم خودت کردی، نکنه این چند سباهی من بلغزن، ادامه بده بر من این تسلیم ناپروردگار. یوسف تسلیم خداست، هم دلنگرانی از فردا دارد، لذا توفنی مسلمن، مرگ من را هم با تسلیم قرار ده. این همان است که ابراهیم هم همین تسلیم را و جعلنا مسلمین لک، ما را، من و فرزندم اسماعیل را تسلیم خود کن، مسلمان برای خود کن. این بعد اوج این تسلیم در سیر نبوت و جاده رسالت میرسد به مقام شامخ نبی مکرم و آیین او که میشه تجلی کامل تسلیم، میشه دیگه ماهیتاً میشه اسلام به تمام معنا. اون اوج این تسلیم میشه. فرمود ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اینها آرزو میکنن ای کاش تسلیم خدا میشدن، نه تسلیم شیطان، نه تسلیم نفس. اما فایده ای نیست بر این دیگه اینها پشت کردن به کتاب، پشت کردن به وحی، پشت کردن در هر دوری به کتاب آسمانی خودشون و در این دور به قرآن و پایان و نتیجه این شد. اما اون معنای دومی که عرض کردم خدمت دوستان بعد از این معنای نخستینی که اشاره شد، میتوان گفت از بعض از آیات هم میشه این رو استفاده کرد، شاید این آیه گذشته از این که این مفهوم بلند رو در قیامت میرساند در همین دنیا هم پیام دارد. چه بسا کافرانی که در همین دنیا در مراحل بعدی عمر یا بگیم پایانی عمر تمنای این میکردن با نفس خودشون که ای کاش مسلمان میشدن، ای کاش تسلیم خدا میشدن، اما نشدن. چرا؟ به دلیل اینکه مانع داشتن. مانعشون چه بود؟ موانع سیاسی، موانع اقتصادی، موانع اجتماعی. یعنی میدانستند اگر دست بردارند باید دست از تمام منصبهای سیاسیشون بردارند. اگر ولید ابن مغیره مخزومی بپذیرد سیادت، آقایی، ولایت و جایگاه رسالت نبی مکرم اسلام رو، دیگه نمیشه فرد اول و شاخص و رئیس مجلس شورای ملی و دارالندوه مکه، دیگه نمیتونه مقام رو داشته باشه، باید پست رو واگذار کند. اگر ولید ابن مغیره مخزومی بپذیرد رسالت پیامبر رو، نمیتونه اولین سرمایه دار مکه باشد و از هر راه ربوی که میخواهد اموال رو این گونه جمع کند و ده پسر او شاخص اول اقتصاد جزیره العرب باشند. و اگر بپذیرد دیگه این حشمت و موقعیت اجتماعی را ندارد. لذا جهد او بها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوبا. انکار میکنه اما یقین داره قربن به حقانیت این کتاب. چرا؟ ظلمن و علوبا، به خاطر زیاده خواهی ها، فزونی طلبی ها، خوی چیرگی به غلبه. این یه درد بی درمانی بوده است که متاسفانه کسان بسیاری در طول تاریخ که از پس این نفس عزیزان و لذت‌ها و جذبه‌های این نفس بر نیومدن تسلیم نشدن. و من میخوام بگم یه داخل پرانتز، این کوچک بزرگش حالا ولید ابن مغیره گردن کلفت فرعون‌ها رو بذاریم کنار، گاه متاسفانه این در ابعاد خرد اون هم در حوالی ما دیده میشه، در حوالی ما دیده میشه که بالاخره به خاطر پاره ای از منافع، به خاطر پاره ای از محاسبات حسابگری ها، خرد و درشت منافع دنیوی است که لو کانو مسلمین، ای کاش تسلیم خدا میشدن، اما نمیشن، نمیگذاره. کامجویی ها، موقعیت طلبی ها، فرصت خواهی ها، پاره از اعتبارات متوهمانه کاذبانه ذهنی نمیگذاره بپذیرن و تسلیم خدا بشن و تسلیم زر و زور شدن رو مقدم میدارند. لوکان و مسلم درد بزرگی را آیه بیان میکنند. ذرهم، کلمه ذر، فعل ذر به معنای رها کردن، ای کاش رها کردن و به خود واگذار کردن بود. یعنی وقتی یه چیزی رو از سر تحقیر و بی‌اعتنایی به خود وا می‌گذارید این فعل به کار برده میشه. پیامبر ذرهم، رهاشون کن، دیگه بیش از این ارزش سخن گفتن ندارن. تا کجا؟ تا کی؟ چه مقدار یه معلم دلسوزی مانند رسول خدا وجود خودش رو بگذارد که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. در جای دیگر فرمود لعلک باخ و نفس که علا فاره من لم یؤمنو به هاول حدیث اصفا. پیامبر دیگه داری جانت رو میگذاری سر ایمان اینها، راهشون کن، به خود واگذارشون کن و عب زن جاهدین. بس دیگه، دیگه اینها آدم بشو نیستن، جایی که اثر نداره دیگه چه فایده سخن گفتن، راهشون کن. حالا اینجا من مقدمشو میگم اگر تمام نشد خدمت دوستان، بحث خیلی لطیفه. ذرهم، ببینید چه کسی را پیامبر از او رو برمیگرداند. سه ویژگی مطرح میشه. این سه ویژگی هم مال دیروزه، هم مال امروزه، هم مال فرداست. ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. رها کن پیامبر اینها را. اینها کسانی که رهاشون کنین که اینطورند، یعنی کسانی که این چنینند و بدین گونه رفتار میکنند، پیامبر از ایشان روی گردانی میکند، اعراض میکند و رهاشون میکند. یک، ذرهم یأکلوا. دو، یتمتعوا سیلههم العمل. سه ویژگی رو مطرح میکند. یک، یأکلوا. کاری خدمت دوستان عرض کردیم، اکل در قرآن به معنای مجموعه تصرفات مادی است، اما در خیلی از موارد همون معنای اکل خوردن رو هم میرسونه. و این که به همه تصرفات مادی اکل گفته میشه، چون شاخصترین نوع تصرف مادی ما خوردن است. بالاخره میگید فلان کس زمین ما را خورد، یه لیوان آبم بالاش خورد، ماشین ما رو فلانی خورد. خب ماشین ما رو خورد یعنی تصرف کرد و برد. اما چرا میگیم خورد؟ چون خوردن دیگه از همه نشانهای تصرف قوی‌تر و شاخص‌تره. لذا اینطور میگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموالتون رو به باطل بین خودتون نخورید. اینجا باز خوردن نیست، خیلی اموال خوردنی نیستن. یعنی تصرف نکنید به باطل. اما اکل رو میگه چون خیلی شاخصه. حالا اینجا به دلیلی که عرض میکنم، هرچند اون تصرف هست اما بیشتر معنای یأکلوا خورد. اینا رها کن، اینا که رفتن تو وادی خوردن پیامبر رهاشون کن. و یتمتعوا، به اینهایی که رفتن دنبال تمتع، دارن دل کن بذار تمتع کنن، بذار تمتع کنن. تمتع هم میدانیم، همیشه عرض کردم میم تعین متع به معنای بهره برداری است، اما موقت. حج تمتع رو شما میگید حج تمتع؟ خیلی از عزیزان مشرف بودید امسال. چرا میگید تمتع حج تمتع را؟ چون بعد از اینکه از عمره تمتع خارج میشید، یه چند روزی که در مکه هستید اون فاصله کوتاه رو تمتع میکنید تا بستن احرام حج. به دلیل اینکه اون فاصله کوتاه چند روزی میتونید بهره برداری کنید، میگن حج تمتع، چون اون فاصله کمه، لذا میشه متع تمتع. به ازدواج موقت متعه گفته میشود، چون دوران اون تعریف شده است. هر کجا این کلمه به کار برده میشه یه توقیتی وجود داره، یه موقت بودنی وجود دارد. فرمود و یتمتعوا، اینها رو پیامبر رها کن تمتع کنن، همین لذتشون رو ببرن ولو اینکه موقت باشد. و یلههم العمل، سومی رو میگذارم من خدمتون، همین یه توضیح بدم که زمان میگذره دیگه. ببینید خوردن عزیزان، اکل لازمه ی وجود انسان است. انسان بدون خوردن نمیماند. خدا جوری ما را آفریده است که ما بسته، متاسفانه بسته خوابیم و خور، به تعبیر شاعر. ما چاره‌ای نداریم. بالاخره گفت ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. هم پیامبرانش که میبینید ما اینها رو جوری قرار ندادیم که نخورند. قرآن میگه و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. تمتع بالاخره، حالا بگید تمتع، خداوند مؤدبانه به جای مسائل جنسی گفت تمتع، یا به مشابه اون فرمود تمتع، مثلا فرض بفرمایید. خب این هم بالاخره لازمه اصلی زندگی. اما اینو توجه بفرمایید، خیلی عجیب است این نکته قرآن، که این خوردن و این تمتع همانی است که ما را با کمال پوزش، عذرخواهی و ادب عرض می کنم، این همانی است که ما را در ردیف بهائم و حیوانات ردیف می کند، که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. این خوردن و تمتعات، شهوات جنسی و غیره، یه حاجت مشترک و نیاز مشترک و رفتار مشترک بین ما و حیوانات است. و من اینم نداره، خداوند قرار داده است، چاره‌ای هم نداریم، بایدم استفاده کنیم، بایدم اغنا و ارضا کنیم. بعد چی میشه فرقش اینجا که چوب علف رو خدا بر میدارد بر سر کسانی میکوبد که انما یتمتعون و یأکلون؟ تمام گرهش تو اون قسمت بعدی باز میشه، کما تأکل الانعام. بخورید، کلو، واشربوا، نوش جان بفرمایید، تصرف کنید. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی حرام کرده است؟ کی ممنوع کرده است؟ گفته نخورید، بهره نبرید، استفاده نکنید. دنیا یه ویترین نمایش نیست که خدا ما رو بجزاند که نگاه کنید، تماشا کنید، بعد اون دنیا بهتون میدم ها، حالا دست نزنید بیشتر سفید، بعد اونجا بهتون جایزه میدم. این حرفا رو نداریم ما. اینا که حرفای جماعت ویژه است. ما که اینها رو نداریم در اسلام و در آیینمون در آموزه‌هامون. نه. فرق تو اون کماست. اون کما چی میگه؟ مثل این است. دو ویژگی وجود داره در خوردن و تمتع حیوانات عزیزان. یک، حیوان میخورد به قصد خوردن، مینوشد به قصد نوشیدن، تمتع جنسی دارد به قصد لذت جنسیش. پشت خوردن، نوشیدن و تمتعات حیوانی چیزی بعدی وجود نداره، یعنی غایت و غرض نداره. کما این که در حیات حیوانی غایت و غرض نیست، بعدی وجود ندارد. خوردن برای خوردن، نوشیدن برای نوشیدن، لذت جنسی برای لذت جنسی، این میشه ویژگی حیوانی این عمل، این خوردن و نوشیدن. و خداوند انسان رو اینطور قرار نداده. انسان نمیخورد برای خوردن. خوردن برای ما غایت و هدف نیست. نوشیدن و غرایز جنسی غایت و هدف نیست برای انسان. اینها چرا؟ چون اصل زندگی برای ما غایت و هدف نیست. از دنیا ممرکم و الاخرت مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. چون تمام زندگی دنیا برای ما یه مسیر، یه معبر، راه عبور است برای رسیدن به اون شکوفا شدن، جلوه‌گر شدن تمام ویژگی های اندوخته در این جان و لقاء الهی. فمن کان یرجو لقاء ربه. برای چیز دیگه ای ما زندگی میکنیم اینجا؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اصلا هدف چیز دیگری است. لذا هدف خوردن و نوشیدن و لذت هم تابع این هدف کلی زندگی است و این تفاوت رو با حیوانات دارد. یک، عده از انسان ها بعد تمام عمر گرانمایه دارن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا میشه. میشه کما تأکل الانعام. این یک. دوم، دیگه عذرخواهی میکنم چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال. دیگه برای حیوان فرقی نمیکند از کجا بخورد چه بخورد. اما انسان خوردن او چهارچوب داره. من اینه؟ از کجا؟ به چه کیفیتی؟ با چه چهارچوبی؟ اینها تفاوتیه که بین انسان و حیوان وجود داره. اون اکلش ضابطه منده، چه میخورد از کجا میخورد. اون تمتعش ضابطه منده. این تفاوت اصلی، یک، در خوردن اونها غایت و هدف نیست، انسان غایتمنده. دوم، انسان چارچوب داره، خوردن اندازه داره، غایت داره، نوع داره، جنس داره، از کجا به کجا داره. اما تو حیوانات هیچ مطرح نیست. حالا این ترکیب این دو با اون یلهه مل عمل موند. من میخواستم این رو مقداری کامل ترش کنم، دیگه فرصت زیاد نمیده. انشاءالله این آیه سوم رو فردا و ادامه آیات رو خدمت دوستان عزیز باز خواهیم کرد و بازگو خواهد شد به حول قوه الهی. امیدواریم خداوند سبحان دلهای ما رو به حقیقت قرآن، به قرآنیت قرآن و نورانیت کلامش فزونتر از همیشه منور و مزین بگردانه. اجازه بفرمایید مانند هر ساله که صبح اول محرم خدمت دوستان عزیز در این انجمن دلها رو متوجه می کردم به این سخن دلنشین وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی دیروز که مشرف بودم خدمت حضرت برای کسب اجازه این دو ماه و برای کسب اجازه آمدن به تهران خدمت شما و نایب زیاری عزیزان هم بودم، نیت کردم در جامعه کبیر از عزیزان، از آن کسانی که آموختم و به اونها که انشاءالله نکاتی ممکنه منتقل بشه نیابت کردم از همه عزیزان، این اجازه رو به خودم دادم که این حدیث حضرت رضا رو برای خودشون خوندم دیروز و اینکه هر ساله برای شما دوستان این حدیث رو میخونم من به عنوان روز اول محرم. اجازه بدید همون کار قدمامون رو، همون از کودکی من خاطرم هست، از همون چند سالگی که متوجه میشدم همیشه میدیدم بزرگان اهل خطاب مرحوم والد غیره اینها همشون صبح اول محرم همین یا شب اول همین حدیث رو میخوندن. که جالب این که مرحوم محدث قمی وقتی در نفس المحموم این حدیث رو نقل میکنه 6 صفحه سلسله سندش رو میگه و من ندیدم هیچ وقت اینقدر مثلا صرف این کار بشه. طرق نقلش رو 6 صفحه نقل میکنه. عجیبه. روایات همه تونم حفظید، اما من دیگه با حرمت این روز که هر سال میخونم اینجا میخونم. گفت که انقرت باسرتنا میرسه تا اینجا و ساکن بلدتنا از ثقت الجلیل المحترم الریان ابن شبیب رحمه الله خال المعتصم قال دخلت على ابي الحسن الرضا، گفت وارد شدم بر حضرت علی ابن موسی فی اول یوم من المحرم، صبح اول محرم، روز اول محرم. قال لی ابن شبیب اصائم انت، روزه داری یا نه؟ قلت لا. قال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل، روزی است که این روز زکریا خدا رو خواند و رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء، فاستجاب الله، خدا دعای او رو اجابت کرد. و امر الملائكه، و ملائکه رو گفت که فنادت، به زکریا ندا کردند در حالی که در محراب بود که ان الله يبشرک بيحيى، خدا به تو یحیی رو میده. میدونید بین حضرت یحیی پس سه شهدا شباهت های عجیبی است. فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزکریا، امروز روز استجابت داست، اگر چنین کند کسی خدا دعای او را مستجاب میکنه. بعد فرمودن یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه في ما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، اهل جاهلیت جزء چهار ماه حرام یکی محرم بود، توش قتل و کشتار نمی کردن، جاهلیت عرب دست می شستن. اما فما عرفت هاوه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، اما امت اسلام حرمت این ماه رو که نگاه نداشتن، حرمت پیامبرشون رو هم در این ماه نگاه نداشت. لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، ذریه پیامبر رو در این ماه کشتن. و سبو نساءه، نسائش رو به اسارت بردن، زنانش رو بنته ابو سهله به غارت بردند. فلا غفر الله لهم، خداوند بر ایشان نمی بخشاید. ذالک عبد، حالا اشاره فهمودن به اونی که شما توفیقش رو دارید الان. یبن شبیب، پسر شبیب، ان کنت باکیان لشیئن، پسر شبیب اگر خواستی گوهر هش رو برگونه به غلطانی، جز بر جدم حسین چنین مکن. سبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش، همان گونه که سر گوسفند رو جدا میکنن، سر از تر جدم حسین جدا کردن. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، و همراه او 18 نفر از خاندان او کشته شدند، کسانی که مالهم شبیهون فی الارض، یکیشون در زمین شبیه نداشت. و لقد بکت السماوات و سول رزون لقتره، آسمانهای هفتگانه و زمین برای قتل جد حسین گریست. پسر شبیب، پدرم از پدرانش از رسول خدا خبر دادن، لما قتل جدی الحسین، هنگامی که جدم حسین کشته شد، امطرت سما و دمن و ترابن احمر، آسمان هم خون بارید برای اهل نظر. یبن شبیب سرکن تلق الله عز و جل ولا زنب علیک فزر الحسین، پسر شبیب اگر میخوای خدا رو دیدار کنی و بر تو گناهی نباشد، جدم حسین رو دیدار و زیارت کن. یبن شبیب سرکن تسکن الغرف المبنیه فی الجنه، اگر میخوای ساکن غرفات بهشتی همراه ما خاندان باشی، فل ان قتلت الحسین، قاتلان جدم حسین رو لعن کن. یبن شبیب سرکن یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین، پسر شبیب اگر میخوای وجودت رو همراه کنی با شهیدان کشته در مسیر حسین، قل متا ما ذکرته، هر زمان که یادت اومد او و یارانش، بگو یا لیتنی یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.